داره، چه مفاسد رو به دنبال داره. گفتیم لذت‌های دنیا این گونه است که هر چقدر به دنبال اونها بریم قوی‌تر میشه، تقویت میشه، میل انسان به اونها بیشتر میشه. و بعد خدمت دوستان عزیز عرض شد انقدر این میل و این حضوز دنیویه قوی میشن که همه قلب ما رو میگیره، جایی رو برای امور دیگه باقی نمیذاره، انصاف منصاف حالش نیست. بیا حالا ما 80%، 90%، 70% این قلب و این وجود بگیریم، بنده خدای 20% هم بمونه واسه امور معنویش، بمونه واسه ارتباط با خدا. اگر انسان به دنبال لذت‌های دنیوی رفت دیگه تموم میشه، دیگه همه وجودش رو فرا میگیره، راضی به کم نیست، راضی به حداقل‌ها نیست، همه رو میخواد، همه رو میخواد. اینطور نیست بگه من اینو میخوام اون یکی باشه دیگه، اون برای خودت. دیدنی‌ها برای من دنیا، شنیدنی‌ها برای خودت، پوشیدنی‌ها برای من دنیا، نوشیدنی‌ها برای خودت. نه، همه رو میخواد. شما بنابراین آدمایی که دنبال لذت‌های دنیا هستن، تو خوراک دنبال لذت، تو نوشیدنی دنبال لذت، تو پوشیدنی دنبال لذت، تو مرکب دنبال لذت، تو همه چی، همه وجود انسان رو فرا میگیره. خب حالا که وجود انسان رو فرا گرفت، چه آثاری رو به دنبال داره؟ گفتیم اولین اثرش اینه که این دنیا که همه قلب انسان رو گرفت، محبوب انسان شد، انسان بهش تعلق پیدا میکنه. کسی که بخواد ما رو از محبوبمون جدا بکنه ازش غضبناک میشیم. لحظه مرگ از ما قرار ما رو از دنیا جدا بکنن، از محبوبمون جدا بکنن، نسبت به خداوند متعال غضبناک میشیم. چرا؟ چون داره ما رو از محبوبمون جدا میکنه، داره از کسی و چیزی جدا میکنه که لذتهای ما رو تأمین میکرد. همه لذتهای ما ظرفش دنیا بود. اگر آب دنیا به ما اعطا میکنه، اگر غذاست دنیا به ما داده، اگر لباس دنیا داده، اگر همسر دنیا داره، هر لذتی، هر لذتی ظرفش دنیاست. حالا یه کسی اومده اصل این دنیا که همه لذائذ من رو تأمین میکرد و من نسبت به او میل شدید پیدا کرده، میخواد از من بگیره، خب معلومه که غضبناک میشه. این اولین مفسده بود. گفتیم دومین مفسده این که از مرگ هراسان میشه انسان. انسان از مرگ میترسه، خوفناک میشه از مرگ، مرگ براش سخت میشه، مرگ براش جانکاه میشه. این که میگیم آقا مرگ و حالت جدا شدن روح از تن سخت جانکاهه، نه مراد اینه که افتادن قلب از کار سخته، یک کاری نداره، یه لحظه است، یه لحظه رگای قلب میگیره، طرف سکته میکنه، تو خواب تو بیداری اصلا شاید علی ظاهر دردی هم احساس نکنه، اصلا فرصت درد کشیدن هم پیدا نکنه. این که میگن آقا جان کندن و جان دادن سخته، نه از کار افتادن قلب و نه از کار افتادن مغز، یه لحظه مغز صدم ثانیه از کار میفته، تمام میشه میره، ای که دردی شاید نداشته باشه. این جدا شدن روح از بدن در حالی که تعلق زیاد داره به دنیا، جدا شدن روح از دنیا در حالی که تعلق شدید داره به دنیا، این سخته، این جان کاه میشه. و سومینش هم گفتیم که سروران عزیز اگر انسان دنبال لذت‌های دنیا بود، از اون طرف دیگه دنبال عبادت نمیره. این که شما به خودت بگی خب حالا پاشم یه امتحانی بکنید امشب، بگید پاشم یه غذای اول خوبی مفصل لذیذ بخورم بعدش ابو حمزه بخونم، نه دیگه خبرها نیست. اگر غذا خوردی لذیذ خوردی دیگه حال ابو حمزه نداری، اگر واکنی ابو حمزه هم یه دوری بزنی دیگه اون حالی که در قبل از اون غذای لذیذ داشتی نداری. گفتم شاهد مثالش هم همین که حال ما قبل از افطار با بعد از افطار متفاوت. حرام نخوردیم، حلال خوردیم، غذای حلال حرام نخوردیم، گناه نکردیم یه غذا خوردیم. افطار کردن که گناه نیست، اصلا افطار مستحب هم هست، اصل افطار با خورما بخور فلان اینا. اما حالی که تو قبل از افطار داری با حال بعد از افطارت برای امور معنویه متفاوته. چقدر قشنگ مثال میزنه پیامبر عظیم شأن اسلام. تو این چوبها و تو این گیاهان از کدوم چوب برای یه نوای خوب استفاده میکنن، یه صدای خوب استفاده میکنن؟ بفرمایید از چی استفاده میکنن؟ خشکی که چی؟ دانه؟ آب نخورده باشه. چی باش درست میکنم چوب خشکو؟ نی. کی گفت نی؟ آی احمدی. نی چرا نوای خوب داره آقا؟ چون تو خالیه، تو خالیه. چوب تو خالی رو ازش استفاده میکنن، نوای خوب داره، صدای خوب تولید میکنه. شما چوبی که تو پر باشه نمیتونی باشه نی درست بکنی، نمیتونه ازش نوای خوب در بیاری. پیامبر عظیم شأن اسلام میگه، میگه مثل انسان مؤمن مثل نیه. وقتی تو خالیه، تو خالی یعنی چی؟ یعنی شکمش پر نیست، نوای خوب داره، حال مناجات داره، حال صحبت کردن با خدا داره. آدمی که شکم باره است، آدمی که شکمش پره، دیگه حال مناجات ازش گرفته میشه، حال داگر کردن ازش گرفته میشه، ولو که این شکم رو با حلال پر کرده باشه، ولو شکمش رو با حلال پر کرده باشه. اثر دنبال لذت رفتن همینه. شما هر چقدر بیشتر دنبال لذائذ میری، امام رحمت الله علیه فرمود و از مفاسد بزرگ حب دنیا آن است که انسان را از ریاضات شرعیه و عبادات و مناسک باز دارد. دیگه نمیده، حال مناجات به تو نمیده. حالا میفهمی بزرگوار چقدر ماه رمضان چقدر خوبه؟ ای که بزرگان هی میگن ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان، این که این همه احادیث، این همه روایات در مورد عظمت و فضیلت ماه مبارک رمضان هست، واسه چیه؟ واسه این که ماه رمضان مهندسی معکوسه. از اون طرف دنیا با لذائذ میخواد حال مناجات رو از تو بگیره، رمضان اومده مهندسی معکوس به کار برده، گفته تو 16 ساعت 17 ساعت دنبال لذائذ دنیا نرو، نه آب بخور، نه نوشیدنی دیگر بنوش، نه غذا بخور. چرا؟ تا حال مناجات و ارتباط با خدا در تو چی بشه؟ زنده بشه. تا تعلقات در تو کمرنگ بشه، تا محبت دنیا در وجودت رنگ ببازه، وقت چی میشه مهندسی معکوس؟ وقت حال مناجات پیدا میکنی، حال معنویت پیدا میکنی، زمینه برای رشد تو فراهم میشه. انگاری که خداوند متعال داره زورکی میخواد، زورکی. دیدی جریمه‌هاش هم سنگینه. شما اگر امروز صبح نماز صبحت قضا شد، بعدش باید چیکار بکنی؟ بفرمایید همون دورکت رو بخونی، بیشتر جریمت نمیکنه خدا، میگه همون دورکت اشکال نداره بخون، ولو عمدن نخوندی، گناه کردی، خوابم نبودی، بیدارم بودی، عمدن نخوندی، غسل واجب شدی عمدن نرفتی غسل بگیری، تیممم نکردی، میگه اشکال نداره، گناه برات نوشتیم، اینکه بی توجهی کردی، اما جریمت نمیکنیم، برو همون دورکت بخون کافیه. اما ما رمضان که میشه، میگه اگر عمدن غسل برات واجب بود و نرفتی غسل انجام بدی که روز نگیری، به ازای هر یه روزی که در ماه مبارک رمضان روز نگرفتی 60 روز روزه بگیر، ازاش هم به جا بیار. جریمه ها رو سنگین میکنم واسه چی؟ راهنمای رانندگی وقتی بعض وقتا دیدیم آقا جرایم رو بیشترش بکنیم، چرا بیشتر میکنن جرایم رو؟ بفرمایید تخلف نشه. آقا وقتی مثلا عبور از چراغ قرمز جریمش 10,000 تومان باشه، ولکام آقا 10,000 تومانه، بذار رد بشی. حالا چی میشه مثلا؟ حالا حال داشتیم میستیم میگم 10 تومنم 10 تومن، حال هم نداشتیم اجل هم داشتیم 10 تومن فدای سرت بابا، ما این قضی 10 تومنم میدیم. اگه شد 100 تومن یه تعداد کمتری عبور میکنن، اگر شد 1,000,000 تومان جریمه عبور از چراغ قرمز، تعداد چی میشه؟ همه سعی میکنن رعایت بکنن. اگر شد دیه یه انسان، دو پرانتز، بعضی وقتا میگن آقای غریبه چقدر اهل مراعاتن و چقدر قانون پذیرن، خبرها نیست آقا، اونجا همش دوربین، جریمه هم سنگینه، اگر جرأت داری از چراغ قرمز رد بشو، دیه یه انسان کامل ازت میگیرن. وقت ببینم کسی از چراغ قرمز از چند صد کیلومتری هم ببینه ترمز میکنه، لازم نیست پشت چراغ قرمز بیسته ترمز بکنه. حالا جریمه که سنگین شد،
خطای انسان هم چی میشه؟ حالا خداوند متعال از روی محبتش برای اونه که اهلش بشه، اونی که بخواه انسان باشه، از روی محبتش گفته اگر در ماه رمضان یه روز روزه نگرفتی عمدن با 60 روز روزه بگیری، جریمه پرداخت بکنی. چرا؟ چون میخواد زوری ما رو ببره تو قرنطینه. زوری میخواد مهندسی معکوس رو در مورد ما پیاده بکنه. زوری دیده ما فایده نداره، کل سال ما درگیریم، درگیریم ولو به حلالش ولو به اندکش درگیریم. این اندکا هم میگیره، میگه اصلا نون خشکت هم نخور، آب خالیت هم نخور، تا محبت دنیا در قلبت کمتر بشه، تا مثل اون مسابه اون مسالی که پیامبر زد اون نیه بشی تو خالی، حال پیدا بکنی، در خونه خدا بیای، به روحت برسی، اسیر دنیا نباشی. واسه همینم میفرمایند هر چقدر عبادت، حالا انشالله فردا شب رو میخونیم امام رحمت الله علیه، میفرماید هر چقدر عبادت سنگین تر افضل تر، افضلها احمزها. یعنی چی؟ هر چه عبادتی سنگین تر باشه فضیلتش بیشتره. چرا؟ چون هر چقدر عبادت سنگین تر باشه ما رو بیشتر از دنیا میکنه، تعلق ما رو کمتر میکنه. روزه عبادت سنگینه، مخصوصا تابستون، مخصوصا برای کسی که کنار دریا تو دمای 50 درجه تو رطوبت 90% چیکار میکنه؟ روزه میگیره. خیلی سنگینه، این خیلی آماده میشه برای اینکه پرواز کنه روحش، خیلی آماده میشه. اینم سومین مفسده حب دنیا، سومین مفسده حب دنیایی شد که ما رو از عبادت دور میکنه، ما رو تحمل ریاضات شریعه رو پیدا نمیکنیم. آدمی که اهل شکم باشه نمیتونه روزه بگیره. میتونه آدمی که اهل شکم باشه روزه بگیره. آدمی که جای گرم و نرم به قول معروف حتما باید بخوابه، آدمی که باید همه چیز امکانات بهداشتیش فراهم باشه، آیا میتونه اهل پیاده روی اربعین بشه؟ نمیتونه. اگه بیاد پیاده روی اربعین، خدا هم توفیقش بده، بعد سواره بره، سواره بیاد زود بره اونجا، هم حتما هتل رو قبلش رزرو کنه، اینطوری نمیتونه. نمیتونه. کی میتونه آقا؟ و گفتم هم آقا اینطور هم نیست، نه شما فکر بکنی خب حالا دیگه به قول معروف ها ما یه مثال قشنگی استاد میزد، میگه آقا مثلا شما میگه خدا یا ما چیزی از دنیا نمیخوام، همین نونی خشکی که امیرالمومنین میخورد و همینا رو میخوریم، همین لباس، اما من کمر درد دارم، فقط یه جای خوابم راحت باشه. خدا که بخیل نیست که جای خواب نرمه را اگر داد، مشکل اینه که تو لذتش میره زیر زبونت، وقت دیگه حال نداری پاشی از جا برای نماز شب، حال نداری، این رابطه معکوس با هم داره. حالا چرا اینطوره؟ چرا اینطور انسان؟ امام رحمت الله علیه میفرماید در یه فصلی به عنوان در بیان سبب زیاد شدن حب دنیا، میفرماید بدان که انسان چون ولیده همین عالم طبیعت است. ما تو همین عالم طبیعت به دنیا میاییم، ما گوشت و پوستمون از چیه؟ خاک اصلش. این میوه ها و لذایذی هم که استفاده میکنیم از چیه؟ از خاکن. ما با هم ارتباط داریم، برای همین اینا به من میچسبه، با ما مرتبطه. بدان که انسان چون ولیده همین عالم طبیعت است و مادر او همین دنیاست و اولاد این آب و خاک است. ما از آب و خاکیم، لذت های ما هم رنگ و بوی چی داره؟ آب و خاک داره. همه نوشیدنی ها، همه خوردنی ها یا از آب یا از خاکه. حب به این دنیا در قلبش از اول نشو و نما مغروس است. مغروس یعنی قرص شده، کاشته شده، از همون ابتدا که به دنیا میاییم، از همون ابتدا که به دنیا میاییم، چون ولیده دنیا هستیم، چون در یه دنیای خاکی هستیم، چون خودمونم از خاکیم، محبت این خاک در قلبمون مغروسه، کاشته شده، قرص شده. و هرچه بزرگتر شود این محبت در دل اون نمو میکند. چرا؟ چون هر چقدر بزرگتر میشم از لذتهای بیشتری استفاده میکنم. بچه که به دنیا میاد از چی استفاده میکنه؟ فقط شیر مادر. لذتش همه شیر مادره. به اندازه این لذتی که از شیر مادر میبره محبت دنیا رو هم داره. لاجرم هم اصلا نخوره از بین میره. اما هرچی بزرگتر میشه این لذائذ بیشتر میشه. چون این لذائذ بیشتر میشه این محبت هم بیشتر میشه. و به واسطه این قوای شهویه و آلات التزازیه، این قوای شهوت، شهوت رو آقا فقط اون معنای شهوت جنسی نگیرید ها، اون میل شدید رو بهش میگن شهوت، اون میل شدید رو بهش میگن شهوت. حالا به خاطری که یه مقدار فضا عوض بشه، یه زمانی او ابتدا که ما آمدیم بودیم خاطرخواه منبرمون زیاد بود، اینا بعضی وقتای محرم یادمه یه شب 5 تا فکر کنم منبر داشت. آقا پنجمی جایی بود، کار نداریم بگیم رهروان بود، آره اصلا هم نمیخوایم بگیم، خلاصه یه صلواتی نهدو فرمون اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره نه اصلا چیز رو بعدی نمیخوام بگم، نگران نباشید. آره ما آقا خسته 4 تا 5 تا منبر داشتیم. حالا ما رفتیم، خب فضای اونجا هم دیدید دقیقا کنار منبر پرده از خانم‌ها هستن. آقا ما خسته به زور حرف میزدیم، صدا هم به زور در میمد. شبا پنجم شیشم همینطوری ما یه منبر هم داشته باشیم صدا هم در نمیاد دیگه، تا چه تا 5-6 آقا اینا سر صدا میکردن، ما سر منبر گفتیم که آره بزرگوار میشه لطف کنید ساکت بشید، ما اگه کمتر تذکر میدیم ولی اگه لطف کنید ساکت بشید. این چیزایی که من دارم میگم خودم بلدم. اگرم فکر میکنید شهوت سخن دارم، 4-5 تا جلسه قبل از اینجا هم رفتم سخنرانی کردم. آقا فرداش در اومدن گفتن که حاج آسر منبر از شهوت صحبت میکنه، گفتم من شهوت ندارم، من شهوتی نیستم. حالا آقا شهوت که گفته میشه مراد فقط جنسی نیست، مراد چی آقا؟ مراد اون میل شدیده. نه آقا ریاضات شرعیه امام رحمت الله. حالا همین اینجا هم بازم ریاضته. شما میل هوای نفست چی میگه؟ بگیر. هوای نفست میگه بگیر، داری سرکوبش میکنی، میگه خدا چون گفته است دعوت رو اجابت بکن، تو داری تسلیم رو تمرین میکنی، تو هم مخالفه. مخصوصا دم غروب باشه، دم غروب شما روزه گرفتی، خدایش به من بگید دم غروب یه ساعت مونده به قول معروف اذان مغرب، یکی بیاد تعارفتون بکنه، حالا روزه گرفتن ادامه دادن واسه شما سخت داری یا دعوتی مؤمن رو پذیرفتن؟ دعوت رو پذیرفتن وای همه رو گرفتم، حالا یه ساعت مونده اومده تعارف کنه، اونم با چی؟ یه دونه خرما بخور دو سره. توجه میکنی؟ خیلی هم خوبه، کار خوب میکنه، انقیاد شما رو میرسونه. آقا همین که بگه بفرما کافیه. باشه تعارف خوشگل گفته بفرما دیگه، الان یه ورداشی ناراحت میشه که بزن خورما رو برداشتی اول صبح ناراحت میشه. اتفاقا همین خواهد ببینه شما چقدر تسلیمی. مهمی تسلیمه است، این زبان بستنه، همه اینا واسه اینه که ما اون روح تسلیم، به واسطه این حالت روح تسلیم در ما ایجاد بشه، روح تسلیم ایجاد بشه تمام شده. و به واسطه این قوای شهویه، عبارت رو دقت بفرمایید دیگه وقت زیاد نگیریم، و به واسطه این قوای شهویه و آلات التزازیه که خداوند به او مرحمت فرموده، اصلا طبیعی ماست. این که من از یه نوشیدنی لذت میبرم، از یه خوراکی لذت میبرم، این که در یه جای گرم و نرمی باشم لذت میبرم، این خدا اعطا کرده، اصلا این لطف خداست. اگر این لطف خدا نبود و من از خوردن و نوشیدن و و و و, و لذت نمیبردم، اصلا بقای نسل پیدا نمیشد، انسان از بین میرفت. شما تصور بکنید یه هیچ میلی به خوردن نباشه، هیچ میلی لذتی در نوشیدن نباشه، آدم میمیره. اصلا این که انسان باقی است چون خداوند متعال این قوای شهویه و التزازیه رو مرحمت کرده، امام میفرماید که خداوند به او مرحمت فرموده، این رحمته، اگر نبود چه از بین میرفتیم. شما فرض بکنید، حالا نوجوان هم هستن اشکال نداره، فرض بکنیم قوه جنسی نبود در وجود انسان ها، ادامه نسلی پیدا میشد؟ ادامه نسلی با نبود تمام میشد، نسل بشر منقطع میشد. به این مرحمت خداست. میفرماید و به واسطه این قوای شهویه و آلات التزازیه که خداوند به او مرحمت فرموده برای حفظ شخص، دقت بکن، برای حفظ شخص، شخص حفظ میشه. اگر این لذت نبود میمردیم، کسی سمت آب نمیرفت، کسی سمت غذا نمیرفت، من برم غذا بخورم به بعدش سنگین بشم که چی بشه؟ لذت میبرم، میرم غذا میخورم، زنده میمانم. و بقای نو برای حفظ شخص و نو محبت او را، او روز افزون می شود و به دل و دلبستگی او رو به ازدیاد می گذارد. و چون این عالم را محل التزازات و تعیشات خود می پندارد و مردن را اسباب انقطاع از آنها می داند، و اگر به حسب برهان حکما یا اخبار انبیا صلوات الله علیهم عقیده من به عالم آخرت شده باشد و به کیفیات و حیات و کمالات آن قلبش باز، از آن بیخبر است و قبول ننموده، چه رسد به آن که به مقام اطمینان رسیده باشد. لذا حبش به این عالم خیلی زیاد می شود، چون هی روز به روز از این التزازات استفاده می کنیم. اینا هم باید باشه، چون هی استفاده می کنیم، اصلا اگه نباشه ما از بین میریم. روز به روز محبت ما نسبت به دنیا بیشتر میشه و اون وقت از آخرت چی میشیم؟ به طور طبیعی. حالا باید فکری کرد، حالا فکر چیه؟ انشالله بمونه برای جلسات بعد. صلی الله علیه و آله.